بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. انه لو تلف بعض الجمله وبقي مصداق الطبيعه انحسر حق المشتري فيه، لان كل فرد من افراد الطبيعه وان كان قابلا لتعلق ملكه به بخصوصه إلا أنه يتوقف على تعيين مالك المجموع بإقباضه، فكل ما تلف قبل إقباضه خرج عن قابلية ملكية للمشتري فعلا فينحصر في الموجود، وهذا بخلاف المشاع، فإن ملك المشتري فعلا ثابت في كل جزء من المال من دون حاجة إلى اختيار و إقباض، فكل ما يتلف من المال فقد تلف من المشتري جزء بنسبة حصته. مرحوم شیخ در مقام بیان فرق در بیعی بعض از کل و در بیعی بعض از جمله فرق ما بینی کسر مشاع و ما بین حمل به کلی در خارج و فرق در حمل کلی در معین چیه؟ یه فرقشا دیروز خوندیم، گفتیم بنابر کلی در معین اختیار تعیین فرد با بایع نه با مشتری، اما بنابر اشاعه نه اختیار در دست بایعه و نه اختیار در دست مشتری، باید مثل اموال شرکتی در ما بین خودشون با ترازی خودشون قسمت کنن. یکی از اموری که بر کلی در معین مترتبه این اثر، مال کلی در معینه نه اثر کسر مشاع، اینه اگر مقداری از مجموع تلف شد، فقط یک مصداق برای طبیعت کلی باقی موند. در فرض کلی در معین خوندیم که بایه یک طبیعت کلیه را بدون تمیز و بدون تشخص فروخته، یک من کلی فروخته، منتها که انها شرط کرده است که از این صبره که در اینجا موجوده، از این صبره یک من را به مشتری تحویل بده. در این صورت اگر همه این صبره تلف بشه، فقط یک مصداق و یک فرد برای کلی طبیعی باقی بموند. همه گندم ها از بین رفت، 10 من گندم بود، 9 منش تلف شد، 1 من باقی مونده. حق مشتری منحصر میشه در این 1 من، به طوری که روایت اطلال هم که خوندیم بنابر کلی در معین 3 تا 10 هزار تن بود، 20 هزار تنش که از بین رفته 1 10 هزار تن باقی مونده، 10 هزار بسته به اصطلاح از قصب باقی مونده. امام فرمود که او مال مشتریه. وجهش ببینیم چیه. ایشون میفرمایند وجهش اینه: هر فردی از افراد طبیعت 10 من بود، بایه 1 من کلی به عنوان کلی طبیعی فروخته، منتها کلی طبیعی در ذمه نیست، در خارجه، در ما بین این افراد سیعانه. هر فردی از افراد طبیعت این قابلیت داشت مشتری به خصوص او مالک بشه، قابلیت ملکیت مشتری را داشت. با بیان دیگر، هر فردی از افراد این طبیعت که 10 تا من بود، هر فردش نسبت به مشتری در رابطه با مشتری ملکیت شأنیه را داشت. ملکیت شأنی یعنی من شأنه ان یکون ملکا للمشتری، منتها این شأنیت و این قوه با دو شرط به مرتبه فعلیت میرسه. قوه به مرتبه فعلیت تجور مدید و شعنیت به مرتبه فعلیت میرسه. اون دو شرط چیه؟ بایه یکی از اینها را معیم بکند، بگد این مال مشتری این یک منه، بعد از تعیین اقبازم بکنه. اگر تعیین بکنه و اقباز بکنه، اون یک من که ملک شعنی بود برای مشتری، شعنیتی مالکیت مشتری را داشت و قابلیت داشت که مشتری به خصوص او مالک بشه، این قابلیت و این قوه با تعیین بایه و اقباض بایه، این قوه رسید به مرتبه چی؟ به مرتبه فعلیت. یعنی بالفعل دیگه مشتری این خصوصیت را مالک میشه، این فرد را مالک میشه. اما قبل از تعیین بایه و قبل از اقباض بایه، کل فرد من افراد طبیعه قابلیت این را داشت مشتری به خصوص او مالک بشه. خب پس اگر قبل از اقباض هر فردی از افراد این طبیعت قبل از اقباض بایه تلف بشه، او قوه ملکیت را، شأنیت ملکیت را، قابلیت این که مشتری به خصوص و مالک بشه، این قابلیت رو از دست داد. وقتی که تلف شد دیگه تلف شده قابلیت ندارد که مشتری بر او مالک بشه. بایه او را به اقباض مشتری در بیاره، تحویل مشتری بده، ملکیت مشتری متعین در او بشه، به خصوص او مالک بشه. هر کدام از اینها که تلف بشه قبل از اقماز، با تلف شدنش کنه اون قابلیت و قوه و شعنیت خودش از دست داد، دیگه او قابل نیست مشتری به خصوص او مالک بشه. پس بنابراین 10 من گندم که بود، این 1 من تلف شد، قابلیت ملکیت مشتری از بین رفت. بعد از او 1 من دیگر تلف شد، از او هم قابلیت و استعداد مالکیت مشتری بر او از بین رفت. از اون من دیگر، سا دیگر، سا دیگر، 9 سا که تلف شد، از هر 9 مالکیت مشتری، یعنی قابلیت ملکیت برای مشتری از بین رفت. وقتی که از 9 تا قابلیت ملکیت مشتری از بین بره، قهرن حق مشتری منحصر میشه به چی؟ منحصر میشه به 1 منی که باقیه. خب تجربه مودی. اما بخلاف مشا، بخلاف مشا یعنی بایه که گفته از بیتو کس ها امین صبره، اگر سا را ما حمل بر اشاعه بکنیم یا بایه مشتری خودشون تصریح بکنن به اینکه 1 سا مراد از 1 سا کسر مشاعه، یعنی 1/10 این گندم را فروختم، منتها 1/10 این گندم چون 1 منه، ما اسم 1 من را به زبان آوردم، گفتیم به تو که ساعن من حاضر سبره، در حقیقت که نگفته است که به تو که اشره حاضر سبره. بخلافیم، بخلافی یعنی چی؟ یعنی در اونجا اگر همه گندم از بین بره 1 من باقی بموند، او منحصراً حق مشتری نمیشه، بلکه چی میشه؟ در اون 1 من بایع و مشتری هر دو شریکن، 1/10 اون 1 من مال مشتری است، 9/10 مال بایع. اگه اون 1 من باقی 10 کاسه باشه، 9 کاسهش مال بایع، 1 کاسهش مال مشتریه. این چرا؟ بنابر اشاعه، چرا اگه 1 من باقی باشه مشترک میشه بین بایع و مشتری؟ جهتش اینه، در اشاعه مالکیت مشتری در هر جزئی از اجزای گندم، مالکیت مشتری به مرتبه فعلیت رسیده، محتاج تعیین بایه و محتاج اقباض بایه نیست. یعنی 1 دانه گندم اگه دست روش بداری، این 1 دانه گندم به قید فعلیت 9 جزءش مال بایه، 1 جزءش مال مشتری فعلا به قید فعلیت. نه اینکه در اونجا بگیم مالکیت مشتری بالقوه است و شعنی است و فعلیتش موقوف به تعیین بایه و فعلیتش تعیینش موقوف به اقباض بایه، نه در مشاع و کسر موشا مالکیت مشتری و بایه در هر جزئی از اجزای گندم به مرتبه فعلیت رسیده محتاج تعیین بایه و اقباض بایه نیست. پس بنابراین اگه یک دانه از این گندم تلف بشه، هم ملک مشتری از بین رفته، هم ملک بایه از بین رفته. 9 جز از بایه تلف شده، 1 جز از مشتری تلف شده، چون ملکیت مشتری نسبت به هر جز به مرتبه فعلیت رسیده، از قوه به فعلیت و از استعداد به فعلیت رسیده، از قابلیت به مرتبه فعلیت رسیده. پس هر جزش که تلف بشه، هم ملک مشتری تلف شده، هم ملک بایه تلف شده. تجربه مدید. پس در کسر موشا اگه 9 من تلف بشه، 1 من باقی بموند، از اون تلف شده 1 جزئی هم به نسبت حصه مشتری، 1 جز هم از مشتری تلف شده. پس 9 من که تلف شده، 1 جز از مشتری است، 9 جز از بایه. 1 من که باقیه، در این 1 من 1 جزش مال مشتری است، 9 جزش مال بایه. بعد 1 من باقی را تقسیم بکنم بین بایه و مشتری، در این 1 من باقی نا با هم مشترکن. پس یکی از فرقهایی که ما بین کسر موشا و وجه اول از وجوه بیع بعد من الکل و ما بین وجه ثالث از وجوه بیع بعد من الکل، یه فرق هم همین بود که عرض شد. یکی از این فرقهایی که ما بین کلی در معین و ما بین کسر موشا این فرق وجود داره اینه، اگه بایه از این 10 من گندم اول 1 من به طور کلی طبیعی به مشتری بفروشه، بگد 1 من نظر به وجود خارجی این منها و بگد 1 من از این منهای موجود فی الخارج به تو فروختم، این میشه فرد منتشر و نظر به کسر موشا هم ندارد که 1 من فروختم یعنی 1/10 فروختم، بلکه به عنوان کلی طبیعی بگد 1 منی کلی بیت فروختم که از این گندم تحویلت بدم. بعد از این بیعت من الجمله یه مشتری دیگه پیدا کرد، 1 من به طور کلی هم به او فروخت، فرض کنید بعد از او یه مشتری دیگه هم پیدا شد، 1 من به طور کلی هم به او فروخت. پس بایه از این 10 من گندم 3 من به 3 مشتری به عنوان کلی در معین فروخته. تصادفاً بعد از این 3 بیع همه گندم تلف شد، 1 من باقی موند. ببینیم این 1 من باقی مال مشتری اوله، مشتری ثانیه، مال مشتری ثالثه. این 1 من که باقی مونده مال مشتری اول میشه، مبیع مشتری ثانی و ثالث قبل از قبض تلف شده و طبق اون قاعده کلیه که تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، باید پول اون دو منی که بعد فروخته شده پولش را بایع به مشتری پس بده، چون تلف به عهده اوست، ضامن تلف قبل از قبض. این وجه چیه؟ ما باید وجهش را بررسی بکنیم. چرا اگه 1 من باقی مونده این ملک مشتری است، اینا با قواعد فقهی تطبیقش بدیم. اینطور میگیم بایه 1 من کلی که به مشتری فروخت، مشتری مالک شد 1 من را و حق مشتری ساری است، سریان داره در ما بین همه این 10 من. این کلی در ما بین افراد خودش سریان داره. افراد 1 من در اینجا 10 منه، از گندم دیگه که نمیتونه بده. خب بعد از این اگه 1 منی دیگه به کسی دیگه فروخت، او را ما حساب بکنیم، این مشتری ثانی که 1 من کلی خرید، این 1 من در ما بین چند من سریان داره؟ در ما بین همه نه، در ما بین ملک مشتری، ببخشید، در مابین ملک بایه. ملک بایه هم غیر از اون 1 منه، 9 منه. در مابین این 9 من، در مابین ملک بایه، ملکیت مشتری ثانی دائر است و دور میزند و سائر. خب اگه 1 من بعد از او بفروشه، ملکیت مشتری ثالث در مابین غیر اون 2 من سریان داره، در ما بین هشمن سریان داره، بعد از بیع دو من بایه هشمن داره، از این هشمن یک من فروخته، این یک منی مشتری است. پس بنابراین اگر در اینجا تجور مدید همه این گندم ها تلف بشه، یک من باقی بموند، این گندم ها که تلف شد ملک بایه تلف شده، درست یا نه؟ ملک بایه که باشه، این حق مشتری ثانی در ما بین ملک بایه سایر بود. ملک بایه که تلف شده، پس قهرن این ملکیت مشتری ثانی که در ما ادای سا بود، مالکیت مشتری سایر در ما بین ما ادای سا بود، این ما ادای سا که همش از بین رفته، پس ملکیت مشتری ثانی از بین رفته، ملکیت مشتری ثالث از بین رفته، این سای واحد مخصوصی مشتری اول میشه. اما بعدم در اینجا به خلاف توجه فرمودید اشاعه، بنابر اشاعت چطور؟ بنابر اشاعه بایه که اول این بلی کنه اینا دیگه مرحومه و هاده فقط این مقدار فرمونده است، به خلاف ما لوقل نابیل اشاعه، به خلاف اینکه قائل به اشاعه بشیم، علال قول بلیشاه در این فرض حکم چیه؟ در بیان حکم مرحوم شیخ اعتماد به فهم آیون کرده است، یه نفرموده، فقط فرموده است بخلاف این که هم به اشاعه بکنیم. اینم که بگیشاه حکمش روشنه، یک من که به اولی فروخته یک دهم گندم را به اولی فروخته، اشاعه معنیش اینه دیگه، به ثانی یک سا فروخته کنده یک دهم گندم را به او فروخته، به ثالث اگه به وجه یک دهم گندم را به او فروخته، بعد از این بیو ما حساب بکنیم در این گندم چند نفر شریکن؟ ها؟ سه، چهار نفر، بایه با خود بایه چهار نفر. چطور چهار نفر شریکن؟ یک دهم گندم مالی مشتریه، یک دهم گندم مالی مشتری، یک دهم گندم مالی مشتری، هفت دهم مال بایه، تدبر مدید. پس شما رو هر یک دانه، چهار نفر شریکن، رو هر یک دانه گندم انگوش بذاری، این ما بین چهار نفر شریکه، این یک دانه گندم یک دهمش مالینه، یک دهمش مالونه، یک دهمش مالو، باقی مال بایه، تدبر مدید. پس بنابراین تلف شده به حساب هر چهار تا میشه، باقی ماندن به حسابی چهار نفر میشه، باقی مانده یعنی این یک من را این چهار نفر با تقسیم بکنن. اگه این یک من ده کاسه باشه، یک کاسه مال مشتری اولی، یک کاسه مال مشتری ثانی، یک کاسه مال مشتری ثالث، هفت کاسه هم مال بایه، تدبر مدید. پس تلف شده به حساب همه میشه، باقی ماندن به نفع همه میشه، اینم به خلاف ایشان، تدبر مدید. بعد ایشان یه مطلبی را کن روز وعده داده بود در مسئله استثناء ارطال، یه وعده داده بود، امروز شاید برسیم. می‌فرمایند ثم اعلم اگر مشتری بعد از خریدن به عنوان بیع کلی در معین، اگر مبی را تجار مودید مشتری قبض بکنه، یک من را بایه به اقباضی مشتری برسانه، به قبض مشتری برسانه، خب اگر مشتری نبی خودش را منفردن و جداگانه از بقایای گندم تحویل گرفت، الا کلام فیه، در اینجا حق مشتری به تعیین بایه، به اقباض بایه، به قبض صاحب دین که مشتریه، صاحب کلی که مشتریه، به قبض او، اون کلی در این فرد معین تعیین پیدا میکنه، کلی دیگه از بین میره، متبدل میشه به یک فرد، اون یک منی قبض شده میشه ملکی خاصی مشتری، این دیگه کلامی نداره. حالا اگر مشتری مبی را منفردن قبض نکرده، پس چطور قبض کرده؟ مبی را در ضمن بقیه قبض کرده، همه ده من را یا فرض کنید پنج من را باید به مشتری تحویل داد، گفت شما که از من یک من کلی طلب کارید، بفرمایید این ده من گندم در اختیار شما. اینم بر دو نوعه، تارتن که انا این ده من گندم را میده به مشتری، این اقباض یک من از باب وفا به بیعه، میگه یک منش مال تو، نه منش مال من، امانت در دست تو، نسبت به اون یک من نظر بایه در اقباض و نظر مشتری در قبض واجب و یک من وفا به عقده، میخوان به اوف و بلقود وفا بکنن. میگه مبی شما نه منم که در ما بین این گند و ملک منونم در امانت در دست شما باشه. تارتن این نحوه است، تارتن همه ده من را تحویل مشتری داده، گفته است دست نزنا، وکیلت میکنم بعد یک من خودتا جدا بکن. در حین اقباض به عنوان وفا به عقد یک من را تحویلو نداده. یا میگه همش دست تو امانت باشه، بعد میام یک من تو را میکشیم و تحویل میدیم. پس قبض مذموم دو نوع متصوره، تارتن راز به یک من از باب وفا به عقد میخواد مبی را تحویلش بده، بقیه امانت در دست او، تارتن نه همه را تحویلش میده بعد مال مشتری را تعیین بکنند و جدا بکنند. در قسم اول، نوع اول که به عنوان یک من به عنوان وفا به عقد و بقیه امانت، مشتری که همه گندم را گرفت شریک شد ما بین بایه و ما بین خودش، برگشت به ایشاه. چرا شریک شد؟ این ده من که گرفت یک من، این ملکی که شد در دست قبضم که شده، چون قبض شده فرقش این است، چون در دست مشتری قبض شده مالکیت مشتری به کل جزئین فعلیت پیدا کرد، همه را قبض کرده، یک من خودش را هم قبض کرده. هر رو هر جزئی دست بزنی چون قبض شده، یه جزش مال مشتری، ده جز نه جزش مال بایه، قهرن شرکت میشه ما بین مشتری و ما بین بایه. این ده من گندم میشه به عنوان شرکت، به عنوان شرکت شد در دست مشتری، اگه یه مقدار از این گندم تلف شد، این تلف اگه شما بگید به حسابی تنها بایه نوشته میشه، این ترجیح بلا مرجحه. خب مشتری که قبض کرده بود در این گندم یک منش ملک مشتری شده بود، یک دهمش ملک مشتری شده بود، نه دهمش مال بایه. چرا تلف تنها به حساب بایه بشه؟ چون ترجیح بلا مرجحه، ناچار در اینجا بگیم تلف شده به حساب هر دو تلف میشه. اما اگر به عنوان امانت بده، بگه ده من باشه پیش تو، بعد میام سهم تو را میکشم، پس در این صورت هنوز ملکیت مشتری از کلی پیاده نشده، هنوز مالکیت مشتری از کلی رو فرد نیامده، چون هنوز مشتری سهم خودش را قبض نکرده، تحویل نکرده، هنوز مالکیت مشتری به گندم یکسان به عنوان کلی به طور کلی باقیه. به طور کلی که باقی باشه، پس بنابراین اگه یه چیزی در دست مشتری که امانتاً گرفته بود طلب بشه، همش از مالی که طلب شده، از مالی بایه طلب شده، برای اینکه مالکیت مشتری به کلی محفوظه. البته یه تعیین میگه، خب تعیین اجمالی هست در اینجا، تعیین تفصیلی که لازم نیست در اینجا، اصلی تعیین نکرده، میگه این ده من یک منش مالی تو تجار مودی. بعد ایشون میفرمایند این مطالبی که ما گفتیم لا اشکال فی ولا خلاف فیه، این نمل اشکال در یه جا دیگه هست و اون اینه، ما میبینیم در نظیر این مسئله بیعسا از صبره که ارتال مستثناته، علما در اونجا به کسر مشا هم کردن، نه به کلی در معین، اما در بیعسا از صبره این هم کردن به چی؟ به کلی در معین. قول به اشاعه در اینجا نیست، گرچه از عبارت فخر المحققین استفاده میشد، یه قول به اشاعه هم هست در بیعسا از صبره، گوی تو بیعسا هم میشه، به خاطر این که به کلی در معین باطله، معلوم شد میفهمم من معین نمیدونم که قائل به اشاعه است و به کلی در معین و باطل بدونه، معین نمیدونیم، از عبارت ایدا فهمیده شد. پس مشهور بلکه لا خلافی در بیعسا از صبره اینسا هم میشه بتی به کلی در معین. اما اگه شخصی میوه اشجارش را فرض کنید 10 تا درخت سیب داشته، منبر مثال 100 من سیب داشت، همه این سیبا را به یک فروخت، گفت 10 منش مال خودم برای بدسام نگه میدارم، 10 منش رو نمیفروشم. ارتالی را در بیع ثمره برای خودش استثناء کرد. اینن نظیر بیع ثمره است که در مجموع سیب فروشنده به چقدر سیب مالک شد، به اندازه استثناء دیگه، 10 من، بقیه همش مال خریدار. چطور در 10 من این هم میشه به اشاعه، هم میشه به اشاعه، یعنی 1/10 میشه مال فروشنده، 9/10 90 منش میشه مال خریدار. در نظر چطور هم به اشاعه میشه اما در مال در بیع ساعت صبره هم به کلی در معین میشه؟ فرق این دو مسئله منشأ چیه؟ بعضی ها خواستن با نص قائل به فرق بشن، ایشون دلالت نص را بگن، چون در بیع اتنان نصی داشتیم، در بیعی بعض از جمله روایت داشتیم، این هم میشه به کلی در معین، همین روایت بریدی بن سعیه، بریدی بن معاویه، ولی در مسئله استثناء مرحوم شیخ یه اشکال حسابی به این دارند و تجربه مدید. ببینیم فرق این دو مسئله چیه. در مسئله بیع میوه مشتری 10 من از همه میور باید 10 من از همه میور را مالک بقیه مال مشتری است. در بیع ثمره مشتری 1 من را مالک بقیه را باید مالک. چطور در اینجا هم به کلی در معین ولی در مسئله استثنائی ارتال معینه هم بشه به اشاعه، به طور که زرل به هر دو متوجه بشه، اگه میوه گندید و فاسد شد خراب شد از بین رفت، میگم به حساب هر دو نوشته میشه، هم به حساب این صاحب مشتری، هم به حساب بایه که 10 من برای خودش استثناء کرده. ببینیم فرق این دو مسئله چیه، یکی حمل بر اشاعه، دیگر حمل بر کلی در معین. و امین ها یعنی یکی از این امور که بر مختار ما مترتبه و مختار ما همین کلی در معین بود، یکی از امور مراد از امر یعنی یک اثر شرعی که بر مختار ما مترتبه این است که انه لو تلف بعد الجمله، اگر بعضی از مجموع تلف شد و بقی مصداق طبیعه به اندازه مصداق طبیعت مبیعه باقی موند، اون طبیعت که فروخته بود به اندازه او باقی موند، این حسر حق المشتری فی، حق مشتری منحصر میشه در چی؟ در همین مصداق باقی. به چی دلیل؟ لأن کل فرد من افراد طبیعه و این کان قابلا لتعلق ملکه به خصوصه، هر فردی از افراد طبیعت یعنی هر این 1 من قابلیت داشت مالکیت مشتری به خصوصه به او متعلق بشه. قابلیت داشت یعنی شأنیت داشت در قوه مالکیتی، این 1 من قوه مالکیت مشتری داده، اگه بایی همینا تحویل بدهد مشتری میشه مالک، به مرتبه تنجز و به مرتبه فعلیت نرسیدم. یه شرطی داشت، اگر بایی معین بکنه و اگر بایی به اقباض مشتری برساند با تعیین بایی اقباض، مشتری به خصوص مالک میشه. هنوز نه بایی تعیین کرده و نه به قبض رسونده، تجربه بوده، چون شرطش حاصل نشده پس ملکیت هم به مرتبه فعلیت نسبت به فرد نرسیده، در مرتبه شأنیت. خب الا انه، یعنی هر کدام از این ساها قابلیت داشت ملک مشتری بر اون متعلق بشه فعلا، الا انه یتوقف علی تعیین مالک المجموع و اقباضه، الا اینکه این تعیین مالکیت مشتری بر این فرد و تشخص مالکیت مشتری از کلی طبیعی بیرون بیاد و متشخص به خصوصیات و تشخصات فردیه بشه، این موقوف بود علی تعیین مالک المجموع و اقباضه. مالک مجموع که بایع بود، اون که مالک همه بود، او معین بکنه و به اقباض مشتری برسانه، به قبض او برسانه. فکل ما حقش این بود کلا جدای از ما بنویسن، چون سری هم بنویسن میشه کلا ما زمانیه، ما موصوله، حقش این بود فکل ما تلف قبل اقباضه، پس زمانیه نیست، فکل ما تلف قبل اقباضه، هر چیزی که قبل از اقباض تلف شد خرج عن قابلیتی مالک ملکیتی للمشتری فعلا، او از قابلیت فعلیت مشتری دیگه خارج شد. اون که تلف شد دیگه قابلیت ندارد که بالفعل مشتری برو مالک بشه. او قوهش از استعداد، قوه و استعدادش از دست داد، دیگه هیچ وقت به مرتبه فعلیت نمیرسه. پس حق مشتری، ملک مشتری منحصر میشه در چی؟ در مصداقی که باقی است و موجود. و هادا بخلاف المشا، اما این بخلاف مشا، فإن ملک المشتری فعلا ثابت فی کل جزء من المال، در کسر مشا ملکیت مشتری به قید فعلیت در هر جزئی از اجزای گندم ثابته، به قید فعلیت، چون شریک شدن بابایی، هر جزئی از اجزای گندم یه جزش مال مشتریه، نه جزش مال بایه. من دون حاجت الى اختیار و اقباض، مالکیت مشتری به هر جزء متوقف بر احتیاط بر اختیار بایه و متوقف بر اقباض بایه نیست، محتاج اقباض بایه نیست، بایه به اقباض برسانه نرسانه، مشتری به هر جزء این گندم مالکه، به هر جزءش. پس بنابراین فکل ما یطلب من المال، هر چی که از مال طلب بشه، فقط تلف من المشتری جزء، هر مقدار که طلب بشه از مشتری هم یه جزئی طلب میشه به نسبت حصته، به نسبت حصه خودش، حصه مشتری نسبتش به مجموع چند یک بود؟ یک دهم. هر چی طلب بشه یک دهم از مشتری طلب میشه. و منها یک از امور اینه، اینه لو فرضنا ان البایعه بعد ما با از ها من الجمله، بعد از آن که یک من از مجموع فروخت، با می شخص آخر سا ان کلی یا آخر، به شخص دیگر هم یک سا کلی دیگر فروخت به عنوان کلی طبیعی، کلی در معین. فز ظاهر اینه اذا بقی سا واحد، اگه همه طلب بشه فقط یک من باقی بمونه، کان لیل اول، اون یک من باقی مال مشتری اوله، بیع مشتری ثانی به تلف مبیع قبل از قبض باطل شده، چون در تلف مبیع قبل از قبض بیع منفسخ میشد و بیع باطل، بیع که باطل بشه مشتری ثانی میره از بای پولش ها میگیره. به چه دلیل؟ لأن الکلی المبیع ثانیان، اون کلی که در مرتبه دوم فروخته شد به مشتری ثانی فروخته شد، اون کلی که ثانیان مبیع شد، این نماه و سارن فی مال البایه، اون کلی ثانی در خصوص مال بایه سریان و جریان داشت، در مال بایه ساری بود، اون یک من کلی در ما بین نه من باقی ساری بود. وحوه ما عدا سا من از صبره، وحوه یعنی مال بایه، ما عدای سا بود از صبره، با بی اول یک سارا که فروخ مال مشتری، یک ما عدای یک سا مال مشتری شد. فاذا تلف ما عدا سا، وقتی که ما عدای سای اول تلف شد، فقط تلف جمیع ما کان الکلی فیه ساریان، همه افرادی که کلی در او ساری بود همون افراد تلف شد، تجربه مدید، فقط تلف المبیع ثانی قبل القبض، پس مبیع ثانی قبل از قبض تلف شده و تلف مبیع قبل از قبض سبب انفساخ بی میشه، پس بی مشتری ثانی باطل میره، پولش از بایه میگیره. و هادا بخلاف ما لو قلنا بالشا، اگه به شا قائل بشیم نه، در اون باقی همین مشتری شریکه، هم مشتری ثانی، اگه مشتری ثالث باشه او هم شریکه، مشتری رابع باشه، همشون بایه و همه مشتری ها در سر این یک سا باقی زم میشند و تقسیم میکنن، این بنا به اشاعه. ثم علم ان المبی انما یبقا کلیا، بقی چیز مبی در کلیت خودش باقی میموند، مالم یقبض، مادامی که مشتری مبی خودش را، یک من خودش را قبض نکرده، مبی در کلیت خودش چیه؟ ها باقیه. و اما اذا قبض، وقتی که قبض شد، مشتری قبض کرد مبی را، این دو حالت داره، فن قبضن منفردن، اما ادا اگه مبی خودش را منفردن از بقیه گندم ها، جدای از بقیه گندم، یک من خودش را قبض کرد، کان مختصن بالمشتری، این مقبوض ملک مخصوص مشتری میشه، مختص به مشتری میشه. فن قبض فی ضمن الباقی، اگر این یک من را در ضمن بقیه گندم قبض بکنه، در ضمن من را همه ده من را قبض کرد، این یک منم در ضمن او قبض شد، تجربه مودید، بیان اقبضه البایه مجموع از صبره بای همه گندم را به مشتری به قرض مشتری رسوند، به قرض مشتری داد همش را. فیقول بله معنا نداره، شما در جیبتون 100 تومن باشه، 1 تومن در جیب رو در جیب شما نیست، 10 کار داریم، چرا کار نه، ما کار داریم، شما کار نداریم، ما کار داریم، تذبر میدید. فیکون بعده وفاءن، این که همه را به قبض مشتری رسون، فیکون بعده وفاءن، این دهمن کنه بعضش از باب وفا به بی است و وفا به عقد، یعنی یک منش میگه بابا این دهمن، یک منش مبی توست، نه منم مال من امانت در دست تو، ولباقی امانت، بقیه هم امانته حصلتی شرکت. در این صورت قهرن این شرکت، شرکت قهریه، شرکت قهری بتیم تارتن شرکت اختیاری، تارتن قهریه، چطور شرکت قهری میشه؟ شما فرض کنید یه من روغن آب کرده داشته، یک منم من داشتم، بچه ریخت همه را رو هم، خب قهرم میشیم، شرکت قهری میشه، یکی یه من گندم را، یکی هم یه من ریخت، هر دو ریخت زمین، مخلوطی هم شد، با اختلاط میشن شرکت، میشه شرکت قهری. در اینجا که قبض کردم قهرم مشتری بابایی میشن شریک، شرکت قهری، لحصول مال حفیده، چون مال مشتری در مشتری در دست مشتری حاصله، یک من مشتری الان در دست مشتری، مبیعی که مشتری خریده بود الان در دست کیه؟ در دست مشتریه. و عدم و توقفی علا تعیین مقبض، این موقع به تعیین مقبض نیست، تعیین وقتی است که در دست مشتری نباشه، بایه معیم بکنه بگرد این آب ببر، تجربه مدید این که در دستوست به تعیین مقبض تحصیل حاصله، نه برای مقبض موضوع منده، مقبضش هم تحصیل حاصله، برای اینکه قبض شده، قبض شده را که از اونها نمیشه اقبال کن، تحصیل حاصله. تعیین هم وقتی لازمه که در دست مشتری نباشه، در دست مشتری دیگه چی تعیین؟ حتی تجار مدید بله فعینب خودش میگه فعینب تملک المشتری لمقدار من حاصل فعلا، مالکیت مشتری به یک مقدار به قید فعلیت حاصله، چرا؟ لتحقق الاقبال، برای اینکه اقباض در اونجا محقق شده، در ضمن اقباض دهمن، یک من که کلی در ما بین این دهمن بود که نه کلی به دست مشتری رسیده، کل بله بله پیدا کردم، تجربه میدیم بله بله پیدا کردم، تجربه میدیم حسن لحصول ماله فی یده، برای اینکه مال مشتری در ید مشتری حاصله، و عدم توقع و لا تعیین، حتی یخرج طالب ان قابلیت تملک المشتری فعلا، تا تلف شده از قابلیت مالکیت مشتری خارج شده. قبل از اقباض هر چی تلف میشد ما میگفتیم از قابلیت ملکیت مشتری چی شده؟ ها خارج شده، اما اینجا مال مشتری در دست مشتری است، در دست وین حصل حقه فی الباقی، حق مشتری منحصر به باقی باشه دیگه اینطور نیست، مال مشتری الان در دست خودشه، شرکتی هم هست. تهینه ایدین حساب طالف علل بای دون المشتری، تلف شده را تنها به بایه حساب بکنیم، به مشتری حساب نکنیم، این ترتیب الامرته، فیح سبله ما، پس به هر دو حساب میشه، هم مالک بایه هم مشتری. والحاصل این کل جزء معین قبل الاقباض، هر جزئی که قبل، هر جزء معین قبل از اقباض، هر جزء معین قبل از اقباض، یعنی قبل از آن که به اقباضی مشتری برسانه، رو هر جزء شما دست بذارید، قابل لکونه کلن آبادن ملکن فعلی یل المشتری، قبل از اقباض هر سایی را، هر نیم سایی را، هر یک مشکندم را شما فرض بکنید، این قابلیت داشت، یا همش ملک مشتری بشه، در صورت در ضمن یک من این بعض تقدیم مشتری بشه، یا قابلیت داشت بعضش ملک مشتری بشه، چطور بعضش؟ وقتی که بایه میخواست یک من او را جدا بکنه، این که تجربه مدید این جزئی که من دست روش گذاشتم قابلیت داره نصفینم در بین اون یک من برسه به مشتری، همه برسه به مشتری، قابلیت ملکیت مشتری را داشت، یا کلا یا بعدا. خب در این صورت والملک الفعلی له حین اذن هو الکلی ساری، ملک فعلی مشتری حین اذن، یعنی قبل از اقباض، ملک فعلی مشتری چی بود؟ کلی طبیعی بود که در ما بین افراد ساری بود، به کلی طبیعی به قید فعلیت مالک بود، به افراد و اشخاص و مصادیق خارجیه مالکیت مشتری چه بود؟ شعنی بود، قوهی بود، استعدادی. این یک من استعدادی نداشت که مشتری همه اینا مالک بشه یا بعضی اینا مالک بشه، ملکیت فعلیش به کلی بود. پس بنابراین فتالف المعین قبل از اقباز معینن یک فرد که طلب بشه، دو فرد طلب بشه، همهش طلب بشه، یک من بموند، این تالف معین، این فرد معین که طلب شده غیر قابلین لکون جزئی محسوبن، اون قابلیت نداشتی یک جزء به حساب مشتری بشه. چرا نداره؟ برای اینکه مشتری برای مالک نبود، که ملکیت فعلیه مشتری به کلی طبیعی بود، کلی طبیعی باقیه، از کلی طبیعی چیزی تلف نشده. لأن تملکه لمعینین، مالکیت مشتری به فرد معین، موقوف على اختیار البایه و اقباضه، اون موقوف بود به اختیار بایه و اقباض بایه، هر وقت بایه اختیار میکرد اقباض میکرد، در اون صورت مشتری به معین به فرد خارجی مالک میشد. فیوف سبل البایه، پس قبل از اقباض یه چیزی از مال طلب بشه همش به حساب بایه میاد، از بایه طلب میشه. اما بخلاف طالب بعد از اقباض، بعد از اقباض طلب بشه، بعد از اقباض مجموع، چون بحث ما در مجموع، مشتری همه گندم را قبض کرده بود، یک منش به عنوان مال خودش، نه من را به عنوان امانت، پس یک من خودش را قبض کرده، در ضمن ده من این یک من را مالکه. فإن تملک المشتری لمقدار منه حاصل، مالکیت مشتری به یک مقدار، اون مقدار یک منه، مالکیت مشتری به او اون وقت فعلا حاصله به قید فعلیت، چرا؟ لتحقق الاقباض، چون اقباض محقق شده، منتها اون که قبض کرده سهم خودش را چون مشخص نیست قهرن میشه به نحوی اشاعه، مثل این است یکی نه من گندم داشت، یکی هم یک من، اینا از هم جدا بودن، یکی آمد و ندانسته یک من را ریخ رو نه من، حکم اون چیه؟ این ده من مشترک میشه بین صاحب یک من و بین صاحب نه من، این ده من یک منش مالی، اون میشه نه منش مالی، چون معلومه است احتیاط به شرکت داره. فنسبت کل جزء معین من الجمله، هر جزئی از مجموع گندم نسبت او الى کل من البایه و المشتری الى حد، نسبتش به بایه مشتری مساویه. نعم لولم یکون اقباض لولم یکون اقباض البایه للمجموع علی وتلیفا، اگه بایه که همه را به دست مشتری داده از باب ایفا به عقد، از باب وفا به بین نباشه، پتی باشه، بل علی وتلی توکیل فی تعیین، مشتری را وکیل کرده مشتری بعدا معین بکنه از سهم خودشا، هنوز اقباض مشتری نمیگرده یک من مال تو، میگه همه را بگیر فردا سهم خودتا برمیداری، او علاوه علی امانه، یا همه را به عنوان امانت به مشتری داد، نه یک منش از باب وفا بقیه به عنوان امان، همه را به عنوان امانت بده، حتی یعین البایه بعد دال، تا بعدم بایه بیاد سهم مشتری را معین بکنه، کان حکم و حکم ما قبل قبض. پس در این صورت حکم طلب حکم چی میشه؟ حکم ما قبل قبض میشه. این قبض قبض امانتی است، نه قبض مبیعی، مبیع را قبض نکرده، همه گندم را به عنوان امانت قبض کرده. هذا کل مما لا اشکال فیه، و انما الاشکال فی انهم ذکروا فی ما لو با ثمرت شجرات، کسی میوه شجرات را بفروشه، چند تا درخت داره میوهش را بفروشه، و استثنا منها ارتال معلومه، ارتال معلومه را برای خودش استثنا بکنه، بگد همه میوه این ده درخت سیب را فروختم، ده منش مال خودم، فرض کنید در مجموع درخت سیبم صد من سیب وجود داشته، صد من سیب بود رو درخت، همه را فروخت، ده منش را برای خودش استثنا کرد. این استاد حکم اینه، میگن انه لو خاصت ثمره، اگه ثمره فاسد بشه، خاصه مخصوصا در فساد در بوینا، یعنی بگنده تجربه مدید فاسد بشه، لو خاصت ثمره، لو فسدت ثمره، اگه ثمره فاسد شد، گندید و معیوب شد، سقط من المستثنا به حساب، از مستثنا به حساب ساقط میشه، از مستثنا صد من بود، ده من مال مشتری، نود من مالی خرید، ده من مال بایه، 90 من مال خریدار. این اگه 10 منش فاسد بشه، از اون 10 من 1 من به حساب مشتری میشه، 9 من به حسابی این مشتری بایه میگم، 1 من به حساب بایه میشه، 9 من به حساب مشتری. و ظاهر ذالک ظهور این که فساد میده به حساب بایه و مشتری هر دو میشه، ظهورش تنزیل الارتال المستثنات علالشا، معناش اینه که ارتال استثناء شده به چه حمل شده؟ به شاه. ولدا قال فی الدروس این نفی هذا الحکم، در این حکم رودم دلیل آوردن، اینا دلیل آوردن، گفتیم در دلیل سالستون یه حرفی داریم که بعد میاد، اینا دلیل آوردن به چی؟ گفتم به ایسا از سبرم بر هم میشه به چی؟ به اشاعه، نه به کلی در معین. دلیل سالستون بود ارتال مستثنات، چون هم میشه به اشاعه، پس به ایسا از سبرم باید هم به اشاعه بشه. ولدا در دروس گفتن این حکم هم دلالتون علا تنزیل سامن از سبره علال اشاعه، با تنزیل ساعت سبرم به اشاعه باشه. و هینایدی یعنی وقتی که در ارتال مستثنات علما با او معامله کسر مشاه می کنن، طلب شده را به حساب هر دو، باقی مونده به نفع هر دو. یک الاشکال فی الفرق بین المسئلت، ما بین این دو مسئله فرق ببینیم چیه؟ چی؟ حیث این مسئلت الاستثناء ظاهر هم الاتفاق لا تنزیل حللشا، در مسئله استثنای ارتال مثل این که اتفاقیست همه مسئله استثناء را هم میکنن بر چی؟ بر اشاعه. در اونجا 10 من مال بایه، 90 من مال مشتری، در مانعنفی هم 1 من مال مشتری، 9 من مال بایه، چه فرق است بینو؟ مالکیت را در مالکیت، 1 من را در مانعنفی، هم به کلی در معین، مالکیت بایه به 10 من را در بیع میوه باغ، هم بکنم به کسر اشاعه، کسر مشاه. فرق چیه؟ تجران مدید؟ بله، حیث این مسئلت الاسنا ظاهر مال اتفاق لا تنزل و المشهور هنا، اما مشهور در بیع ساعة صبره التنزیل علی الکلی، حمل بر کلیست و تنزیل بر کلی، نه مشهور، این بل یه خورده ترقی از مشهوره. ما گفتیم مشهور این است که حمل بر کلی میشه، بلم یعرف من زدم بیل اشاعه، در مسئله بیع با ساعة صبره من نمیدانم کسی را که به اشاعت جزم بکنه، بلی ایزای نسبتی داده بود. ورد و ما یفرق بین المسئلت بالنسب، بعد یا در ما بین این دو مسئله، در مسئله بیعسا و در مسئله استثناء گفتن نسب فارقه. تیه در مانن بالنسب فی مانن فی علت تنزیل علال کلی، گفتن در مانن فی روایت داریم به کلی هم میشه. روایت در موردی چی بود؟ در موردی بیعی بعض از قصب، از مجموع قصب مقدارش را فروخته بود، از 30,000 بسته قصب 10,000 فروخته بود، این ندیر بیعی سا از صبره است دیگه. بیعی بلی تنین من الاتنان، در قصبم 1 تن از اتنان فروخته بود، 10,000 بسته از 30,000 بسته فروخته بود، ندیر اینه. روایت داریم وحوه ما تقدمه من از صحیحت المتقدمه، اون روایت همین روایت صحیح است که روایت بورید ابن معاویه بود که دیروز خوندیم. تجربه مدید ایشون میخواد بگرد این فرق از نظر نست درست نید. بله یه روایتی هم حضورتون بخونم تا وقتمون تمام بشه. یاد کردم هر چهارشنبه ملتزم نیستم، ولی چون به بعضی از رفقا گفتم چشم، خواستم چشمم خلاصه خلاف واقع نباشه. عرض حضور محترم، ما یه استادی داشتیم در ضمن درسشون بعض روزا که باحال بود یه موعظه هایی به ما میکرد و اینا میفرمود اگه طلبه در زمان طلبگی خودش که بیشتر احتیاج به تقوا داره، در تمامی حالات انسان باید متقی باشه، اما در حال طلبگی با این وضع اسفبار طلبگی و از حیثی گرفتاری اجاره خانه و این همه گرفتار، نه ریاست داره نه آقایی داره، از اون طرف هم میدوند خداوند تبارک و تعالی علم را به قلب نورانی و به قلب پاک علم را قصد میکنه، العلم نورون یکده الله فی قلب من یشا. لذا در دوران طلبگی که نه ریاست دارد و نه محلی از اعراب دارد و نه کسی در فکر مسکن اوست، در فکر مدرس اوست، تجربه مدید بالاخره از این طرف هم هرچی پاکتر و مربوط تر با خداوند تبارک و تعالی، اونقدر با علم تر و با سواد تر. اینم که میدونه، پس کسی در زمان طلبگیش اگر اقدام به فعل مکروه بکنه، او یقین بداند در زمان آقایی و ریاست به پست و آقایی یا مثلا به ریاست یک شهری، یک محله، یک مسجدی، امام جماعت یک مسجد شد، اهل محل به اون مراجعه کردن، یقین بدونه که در اون زمان قطعا به حرام اقدام میکنه. در زمان طلبگی نیاز شدید به تقوا و نیاز شدید به ارتباط با خداوند تبارک و تعالی داره، اگه اقدام به فعل مکروه بکنه در زمان ریاستش که بی تفاوت نیست، محل از اعراب داره، آقای شهریه، آقای یک محله است، او قطعا به فعل حرام اقدام میکنه. یه موعظه بود، ما هنوزم طلبه مون تو موقع طلبه مبتدی بودیم که استاد ما همیشه این موعظه ها را میکن. لذا در وصال یه بابی هم داریم که انسان نباید گناه را استصغار بکنه، یعنی گناه را کوچک بشماره. کوچک شمردن گناه شاید خودش معصیت باشه. من در این رابطه یک روایتی خیلی کوچک نوشتم، آدرس روایت تیلد 11 وسائل صفحه 245، بابشون بابش که انسان نباید از به اصطلاح گناه را کوچک بشماره، گناه را حقیر به نظر بیاره. در این رابطه یک روایتی است از امام جعفر صادق علیه السلام، قال ابو عبدالله علیه السلام اتقوا المحقرات من الذنوب، از گناهان کوچک هم شما بپرهیزید. فإنها لا تغفر، گناه توجهش این است، گناه کوچک آمرزیده نمیشه. نه اینکه آمرزیده نمیشه یعنی عظمت او از گناه بزرگ بیشتره، یعنی گناه را که انسان کوچک دید در صدد استغفار بر نمیاد، از خداوند تبارک و تعالی طلب مغفرت نمیکنه، میگه اینکه چیزی نبود، اینکه کاری نبود. لذا میفرماید از گناه کوچک اجتناب بکنید. بله، و گناه کوچک آمرزیده نمیشه. قول تو سال میگه و مل محقرات، از امام الاسلام پرستم محقرات یه گناهان کوچیک که قاله الرجل یدنو بدم، کسی گرفتار معصیت، معصیت را میکنه به اون معصیت اینقدر به نظر حقارت و کوچیکی نگاه میکنه، رسل معصیت نمیبینه، فیقول تو بالی، این که چیزی، اگه غیر از این من معصیت نداشته باشم این که چیزی نیست، تو بالی این لم یکن لی غیر دال، اگه غیر از این معصیت نداشته باشم خوش به حال من، یعنی این که چیزی نیست. تجربه مدید حضرت یه بابی در این رابطه در وسائل منعقده، انسان نباید گناه را کوچک بشماره. تجربه مدید اگه گناه را کوچک بشماره هیچ وقت آمرزیده نمیشه، یعنی به مقام استغفار، به مقام توبه و طلب آمرزش خداوند تبارک و تعالی خودش بر نمیاد. میگن که چیزی نیست، اگه اینا کردین که مهم نیست، با همین مهم نیست میبینی یه روز اجل بله فرا رسید و با همین معصیت از دنیا رفت. التماس داد درس انشاءالله روز یک شنبه.